به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار کشور عزیزمون ایران اسلامی و شما مخاطبان صمیمی و همیشگی برنامه های گفتگوی سیاسی. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی، خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمون تا با یک گفتگوی سیاسی دیگری بتونیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. امیدوارم که تا ساعت پیش رو این فرصت رو داشته باشید که برنامه امروز گفتگوی سیاسی رو دنبال فرمایید.
از جمله اقدامات چند سالگی اخیر استکبار جهانی و صهیونیسم، توهین آشکارا در مجلات فکاهی و کاریکاتوری به مقدسات مسلمانان از جمله ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله می باشد. روندی که هرگز بدون هدف طراحی نشده، بلکه در چارچوبی بزرگتر و طی یک استراتژی هماهنگ در جهان غرب اهداف و نقشه های شومی پس آن پنهان نمودند. امروزه در حالی که احساسات صدها میلیون مسلمان از عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس جریحه دار است و از طرف دیگر بازار بازی استعمار نوین اروپا در برخی ملل عربی از لبنان تا عراق مجدداً داغ شده است و تلاش دارند تا موضوع فلسطین را از رأس اهداف مشترک جهان اسلام به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل کنند، ماجرای کاریکاتوری مجله شارل گبدو در فرانسه و توهین مجدد به ساحت مکرم پیامبر اعظم صلی الله، افکار عمومی جهان اسلام و دنیا را به خود مشغول می نماید. در مقابل ما مسئولین این کشورها، خصوصا رئیس جمهور فرانسه، نه تنها این اقدامات شنی را محکوم نمی کنند، بلکه با ژست های عوام فریبانه و به نام آزادی بیان از این اقدامات دفاع نیز می نمایند. در حالی که در این کشورها نه در سطح رسم یک کاریکاتور، بلکه حتی پرسش درباره واقعی دروغین هولوکاست نیز جرم محسوب می شود که باگستی سرب داغ بر حلقوم پرسشگران پژوهشگر فرو ریخت. بر چنین بستری پیام راهبردی مقام معظم رهبری فصل الخطاب مهمی برای مسلمانان و جهان اسلام است که فرمودند این حرکت در این برهه زمانی می تواند به انگیزه منصرف کردن ذهن ملت‌ها و دولت‌های غرب آسیا از نقشه‌های شومی باشد که امریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملت‌های مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه حساس، باید هرگز دشمنی‌های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسلام و مسلمی را فراموش نکنند. به هر حال در پشت پرده رسم این کاریکاتورهای توهین‌آمیز، نقشه شومی برای دنیای اسلام، خصوصاً منطقه غرب آسیا نهفته که باید کالبد شکافی و درباره آن روشنگری نمود. چرا که غرب هر وقت برای یک نقطه یا منطقه نقشه دارد، قبل از آن در تلاش است تا توسط اقدامات حاشیه‌ای افکار عمومی جهان را بفریبد و سپس در سایه آن اقدامات استکباری و استعماری خود را انجام دهد.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. شنیدید این نریشن ابتدایی برنامه رو و فکر میکنم با توجه به محتوای نریشن حتما شما شنوندگان عزیز متوجه موضوع بحث امروز ما که پرداختن به ابعاد مختلف چاپ و انتشار مجدد تصاویر و کاریکاتورهای مهمی از پیامبر بزرگوار اسلام در نشریه شارلی ابدو و متعاقب اون موزگیری های مسلمانان در کشورهای اسلامی و از اون مهمتر پیام مقام معظم رهبری در محکومیت در واقع این عمل ننگین این نشریه فرانسوی و از اون مهمتر دولت فرانسه که اون موزگیری رو که رئیس جمهورشون در قبال این موزه کردن هم قابل توجه و بحث و بررسی است. در بحث امروزمون این افتخار رو داریم که میزبان دو شخصیت فرهنگی و سیاسی معزز و معظمی هستیم، جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون محترم پژوهشی پژوهشکده راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر برخورداری، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام احوالپرسی کوتاهی داشته باشید.
بله، به نام خدای مهربان، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و همه شنوندگان محترمی که شنونده بحث‌های امروز ما هستن. امیدوارم که بحث‌های خوبی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیز و بزرگوار برنامه امروزمون جناب آقای دکتر محسن پاکندیش، استادیار محترم دانشگاه و از اعضای محترم اندیشکده اسرا. آقای دکتر پاکندیش، شما به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز. من اصلاحی بکنم که آرش پاکندیش بود. بله
آقای دکتر، آرش پاکندیش. بله. ببخشید، باز میخوام، من نمیدونم چرا دوستان برای من محسن نمیشتم. خیلی عذرخواهی میکنم. خب آقای دکتر پاکندیش، بحث رو با شما شروع بکنیم. آقای بر
خواهش میکنم. آقای دکتر بفهمید.
خب آقای دکتر با شما شروع میکنیم، موافق بشید. خب به عنوان مقدمه بحث و اولین سوال، آقای دکتر برخورده، لطف فرمایید یه توضیحی برای روشن شدن مسئله نزد افکار عمومی داخل کشورمون و به ویژه مخاطبان این برنامه راجب سابقه در واقع این توهین هایی که به این صورت در نشریات مختلف اروپایی تا حالا رخ داده و ویژه این نشریه فرانسوی، ارائه بدید و اینکه چرا اساساً این گونه مجلات در واقع به سمت همچین سوژه هایی در واقع هدایت میشن و رهنمون میشن.
خب ببینید، اتفاقی که رخ داده یک اتفاق دارای سابقه و دارای زمینه مفصلی هستش و برمیگرده به نحوه مواجهه مکاتب فکری با همدیگه، که حالا اینجا خب مکتب فکری که ما میخواییم در موردش صحبت کنیم لیبرالیسم هستش، به عنوان پرچمدار آزادی خواهی در دنیا و یکی از شعارهای اصلیش اصلا همین است که من میخوام آزادی رو برای انسان و انسانیت و جوامع به ارمغان بیارم. من فکر میکنم که خب وقتی بخوایم به سابقه توهین به حضرت رسول صلی الله علیه مراجعه بکنیم، شما نگاه میکنید میبینید که از صدر اسلام وقتی که ایشون بحث نبوتشون مطرح شد و ابلاغ رسالتشون مطرح شد، نحوه مواجهه کفار، نحوه مواجهه مخالفین ایشون با ایشون رو که نگاه میکنید ببینید بیشتر از اونی که، یعنی اصلا سوابقی منطبق بر ارائه بحث‌های استدلالی شما نمیبینید، اکثرا میبینید آزار، اذیت، ایزا، تمسخر، توهین، تهدید و حتی خیلی جاها شما نگاه میکنید میبینید که به آزار فیزیکی هم حتی این منجر شده بود. میخوام عرض بکنم که فرمودید به سابقه، یک سابقه بسیار طولانی داره و یکی از اون دلایل اصلیش که شاید بپرسیم خب چرا این گونه هستش، چرا اساسا مثلا خدمتتون عرض کنم که آزار و اذیت و اون توهینی که الان داره به حضرت رسول صلی الله علیه میشه، چرا مثلا به چهار پیامبر اولوالعزم دیگه نمیشه؟
آفرین، یک سوال خیلی بزرگه واقعا.
سراغ حضرت نوح صلی الله علیه نمیرن؟ چرا سراغ حضرت ابراهیم صلی الله علیه نمیرن؟ به نحوی بخواید مثلا شما اینو نگاه بکنید، چرا طرفداران مسیحیت مثلا به سراغ حضرت موسی صلوات الله علیه یا بالعکس؟ من داشتم فکر میکردم تو این بحثی مطالعاتی داشتم، یا شما نگاه میکنید همطوری که جلوتر میاد مثلا اون بحث کتاب آیات شیطانی که سلمان رشدی نوشته بود و کار کرد و تو فواصل زمانی مختلف ما اینها رو مشاهده میکنیم. من فکر میکنم که آیه خدمتتون هستم حسین زاده، بهترین دلیلی که میتونیم براش اقامه بکنیم این هستش که واقعا مکتب حضرت رسول صلی الله علیه به عنوان آخرین مکتبی که از سوی خداوند متعال نازل شده و به عنوان کاملترین و جامعترین مکتبی که مطرح شده و نص قرآن کریم هست، انقدر دارای جذابیت، انقدر دارای مؤلفه‌ای هستش که خدمتتون عرض کنم که وادار میکنه مخالفین رو به اینکه مقابله کنن و مواجهه کنن. اما وقتی که میخوان مواجهه کنن، مواجهه علمی و کارشناسی که نمیتونن بکنن، یعنی استدلالی ندارن برای اینکه بخوان مثلا آموزه های اسلام رو ببرن زیر سوال، ناگزیر بحث‌های مختلفی میشه که ما تحریف رو داریم. یعنی شما نگاه میکردید تو همین چند روز اخیر احادیث جعلی از حضرت رسول صلی الله علیه در مورد حقوق زنان، در مورد حقوق بانوان مطرح میشه. یه بخشش تحریف هستش، یه بخشش تمسخر هستش، یه بخشش خدمتتون عرض کنم که مبارزات فیزیکی اصلا، یعنی حمله کردن، یعنی شما نسل کشی مسلمانان رو میبینید تو خیلی از جاها نگاه میکنید که همه اینها در یک. به همین علت من بخوام در یک جمله و به اختصار با شنوندگان محترم اینو مطرح بکنم، این هستش که آفتاب آمد دلیل آفتاب، این خودش بیانگر این هستش که دین اسلام واقعا و آموزه های حضرت رسول صلی الله علیه و آله انقدر دارای جامعیت، انقدر دارای جذابیت هست، اگر آنگونه که واقعا هست، من نمیخوام توجیه کننده خیلی از بحث های متفاوت، اما خود ذات اسلام به قدری جذاب است های حسین زاده که شما نگاه میکنید میبینید توی مهد کشورهای اروپایی، در مهد مکاتب اومانیستی، مهد مکاتبی که خوب اومدن گفتن که خدا رو باید از صحنه ما، از صحنه محوریت ببریم کنار و مکتب اومانیسم رو تشکیل دادن، به قدری جذابیت داره که شما نگاه میکنید به این کارهای خیلی سخیف، خیلی به نظر ما بالاخره مبتذل، یعنی واقعا ابتذال همینه، به ابتذال کشیده شده. شما بیایید مثلا یک فردی که بالاخره مورد احترام و مورد عقاید بسیاری از انسان‌هایی است که رو همین کره خاکی دارن زندگی میکنن، شما بیایید به این آدم توهین بکنید اصلا فرادت. خب این یه کار واقعا مبتذلیه دیگه، خب دیگه کسی نمیتونه اصلا. و شما نگاه میکنید ببینید که تنها دلیلش میتونه یا یکی از مهمترین دلایلش میتونه این باشه که یک جذابیت در اصلی که تقابل اندیشه است. شما نگاه میکنید ببینید تو همین بحث کووید 19 کرونا واقعا لیبرالیسم کارنامه خوبی از خودش به جا نذاشت، یعنی مردم اروپایی، مردم امریکایی، بالاخره کسانی که اومده بودن و داشتن به این سیستم سیاسی و این مکتب فکری دل بسته بودن، واقعا دیدم کارآمدی لازم رو برای محافظت از جان خودشون نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر بخ... جناب آقای دکتر پاکندیش، عرضم حضورتون توضیحاتی رو به عنوان سوال در واقع ابتدای برنامه آقای دکتر برخورداری در خصوص سابقه این توهین ها ارائه فرمودن. در حال حاضر ما الان این چند ساله گذشته شاهد شدت این حرکت های زشت و شنید داریم در کشورهای اروپایی میشیم. اخیرا هم خاطرتون هست در سوئد اون اقدام به قرآن سوزی کرده بودن. الان 5 سال از اون اقدامی که این نشریه شارلی ابدو کرد میگذره، درست الان یک دفعه دوباره باز همون کاریکاتورا داره توی این نشریه چاپ میشه، علی‌رغم اینکه اون موقع با موزه‌گیری جهان اسلام در واقع مواجه شد. الان ما میبینیم این داره هی شدت پیدا میکنه، دلیلش چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به صورت مصداقی اگر بخوایم تاریخ معاصر رو مرور کنیم، ببینید البته در قرون گذشته یک کینه تاریخی نسبت به جهان اسلام از سمت اروپایی ها به خصوص فرانسوی ها که در اواخر قرن 11 میلادی در جنگ های صلیبی اون شکست سنگینی که از جبهه مسلمان ها اینها به دل گرفته بودن بگیریم تا به الان در تاریخ معاصر، مشخصا استارت بحث توهین و اهانت به مقدسات مسلمان ها رو در سال 67 توسط نویسنده ملحد بریتانیای هندی سلمان رشدی کلید زده شد که امام راحل به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان اون فتوای تاریخی رو دادن که تا سالهای بعد این جریان اهانت واقعا متوقف و محدود شد. از سال 2000 میلادی به بعد ما شاهد هستیم که با انتشار کاریکاتور موهن علیه نبی از نبی مکرم اسلام برای اولین بار در مجله دانمارکی اتفاق میفته در سال 2005، بله که سال 2005 میشه 84 شمسی ما. در واقع این سال در واقع سال بنبست نظامی امریکا در عراق و افغانستان هم هست. من میخوام اشاره کنم به سالها و دوران محدودیتی که در واقع به عنوان سالهای ضعف اساسی غرب در مواجهه با جهان اسلامه. هر وقت اینها دچار یک محدودیت و انزوای قرار میگیرن به دنبال به انحراف کشوندنه.
این سالها رو، این نقاطی رو که در دقیقا. زمان این اتفاق میفته، شما همزمانی این من... با اتفاقات هم... سیاسی
وقتی تناسب میبندیم میبینیم که بله در 2005 چه اتفاقی از بلحاظ استراتژیکی افتاد برای امریکا، میبینیم که بنبست امریکا در عراق و افغانستان. پس از اون دوباره یک سال بعد یعنی سال 2006 یه فیلم مستند کوتاه فتنه توسط یه فیلمساز هلندی ساخته میشه در کشور دانمارک که دقیقاً 2006 میلادی میشه 85 شمسی ما که رهبر معظم انقلاب اون سال رو به واسطه اینکه این توهین علیه نبی مکرم اسلام اتفاق افتاد به عنوان سال پیامبر اعظم نامگذاری کردن.
درسته.
بعد بحث جریان قرآن سوزی رو ما در سال 2010 توسط اون کشیش تری جونز میبینیم که در حقیقت به بهانه همزمانی با 9 سالگرد حادثه 11 سپتامبر، یک سال بعد توسط همین کشیش میاد یه فیلمی ساخته میشه به اسم براءت از مسلمان ها، یعنی سال 2011، و این جریان
کم و کم
ادامه دار هست تا به امروز. خب و ناگفته نماند که در سال 2015 همین مجله شارلی میاد در واقع همین کاریکاتور رو دوباره منعکس میکنه که اون اتفاقات میفته و الان که در 2020 هستیم. ببینید در سال ژانویه 2015 که سال 94 شمسی ما هست، آغاز شکست برنامه امنیتی غرب در سوریه است. به این صورت که در سوریه چه اتفاقی میفته؟ در سالهای اخیر به دنبال سرنگونی حکومت اسد بودن دیگه، اما با در واقع کمک و همراهی آزادی خواهان دنیا، مشخصا جریان محور مقاومت حزب الله لبنان، اون عملیات سهمگین القصیر و یبرود رو که در واقع حزب الله طراحی میکنه، میبینیم که طرح صهیونیستی سرنگونی اسد در واقع به شکست مواجه میشه. در مقایسه و در واقع قیاسی که انجام گرفته، ما میتونیم در یک جمله بگیم که ببینید سنت تمسخر انسان‌ها و کفرگویی در نزد اروپایی‌ها به خصوص فرانسوی‌ها قدمت تاریخی داره. این قصه فرانسه به عنوان اولین کشور اروپایی اهانت به مقدسات رو شروع کرد، داستان کفرگویی و اهانت به مقدسات از سال 1881 که میلادی عملاً در واقع مسیر توهین به مقدسات رو فرانسه آزاد گذاشت، یعنی گفت نه این جرم نیست. اما در کنارش ما جالب می‌بینیم که سال 1990 میلادی انکار هولوکاست به عنوان عمل غیرقانونی محسوب میشه، میان واسش جرم تعریف میکنن که در ادامه بحث من میپردازم. در کنار اینها حالا من در واقع قسمت دوم بحثم میپردازم به این قصه خود مجله، سردمداراش کیا بودن، چه اتفاقاتی افتاد، اصلا خود آقای رئیس جمهور فعلی که داره حمایت میکنه ایشون اصلا از کجا اومده رسیده. ببینید مختصات کاربردی آزادی بیان و حقوق بشر در امریکا و اروپا کاملا مبتنی بر منافع صهیونیست است. این مصادیق متعددی داره. عملیات دوگانه‌ای که در واقع ما در فرانسه شاهد هستیم، چطور ممکنه مجله فرانسوی به محضی که ورود پیدا میکنه به مرزهای هویتی جریان یهود و صهیونیست‌ها مستقیما برخورد میشه؟ حالا هستش
حالا این رو بهش میپردازیم جناب دکتر پاکندیش. من تشکر میکنم از جناب دی در خصوص پاسخ به سوالی که برمیگشت به این موضوع که واقعا چه علتی داره که این هید داره تشدید میشه در واقع این موضوع. جناب آقای دکتر برخورد داری عرضم بزرگتون که یک سوال بسیار مهمی که نزد افکار عمومی در این خصوص هستش اینه، وقتی که یک هفته پیش این نشریه مجددن این اقدام رو انجام میده، مصاحبه میشه با آقای مکرون که آقا قصه چیه؟ ایشون خیلی راحت میگه که در کشور ما مطابق قانون اساسیمون آزادی بیان وجود داره و طبق این اصل و اصولی که حالا در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه اومده ما حق دخالت در این زمینه رو نداریم، در این حال که حالا گفت ما توصیه میکنیم که روی احساسات در واقع مردم مسلمان نشریات و مرتبات اینا بازی نکنن. علی حال ایشون محکوم نکرد این عمل رو. یک. دو، سوالی که هست اینه آیا آزادی بیان میتونه یک وسیله باشه، یک در واقع حربه‌ای باشه برای اینکه هر کسی در هر جای دنیا به ویژه کشورهای اروپایی از این حربه و از این وسیله استفاده بکنه علیه یکی از ادیان بزرگ الهی؟
ببینید من مایلم که تو این بحث یه مقداری بیام عقب‌تر صحبت بکنم. اساساً آقای حسین‌زاده الان توی سال 2020، اواخر سال 2020 هستیم، واقعا بشریت به یک تعریفی از آزادی رسیده به صورت اجماعی؟ نرسیده. یعنی شما قطعا تو همین اتاق که ما سه نفر هستیم، قطعا من فکر میکنم تعریف واحدی از مفهوم آزادی نخواهیم داشت. همین بحث رو در مورد مفهومی مثل عدالت ما داریم، همین بحث رو در مورد مفاهیم دیگه داریم که برمیگرده به مسئله علوم انسانی، چون دانشواجه در علوم انسانی خب دارای مفاهیم مستقل و ثابتی نیستن و ما باید این رو متوجه باشیم که ما داریم در یک فضایی زندگی میکنیم که مفاهیم خیلی مواقع قلب میشه. یعنی شما نگاه میکنید اسمش خیلی قشنگه، آزادی بیانه، خب اما این آزادی بیان به نحوی داره آزادی بخش دیگری از افراد، بخش دیگری از انسانهایی که دارن تو جامعه زندگی میکنن رو مورد تهاجم قرار میده و به نوعی داره وسیله‌ای میشه برای سرکوب اندیشه دیگه. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که از یک مفهوم بسیار زیبا، بسیار دلنشین استفاده میشه برای مقاصد دیگه‌ای که اون مقاصد قطعا مقابل آزادی بیان افراد دیگه هستن. شما همین مثالی که در مورد فرانسه مطرح شد، شما ببین بر سر آقای روژگاردی چی اومد تو واسه فرانسه؟ یه آدمی که خوش فرانسوی یه ادعا ببینید
محاکمه شد هستن.
بله محاکمه شد، محکوم شد
به زندان و پرداخت جزای نقدی.
ایشون حرف ایشون فقط گفته بود که من توی این مسئله موضوع دارم، سوال دارم، میخواست سوال بپرسه در مورد واقعه هولوکاست و بحثش هم این بودش که شما نگاه میکنید حتی نرفت سمت انکار هولوکاست، میگفت بله این عددی که شما میگید، این عددی که دارید میگید، این عدد رو درمش مناقشه داریم. ما رفته بود لهستان اون اردوگاه آشویتس نگاه کرده بود، متر کرده بود، بعد کوره ها رو دیده بود، میگفتش که خب تو این عرض و طول، تو این مدت 24 ساعت اگه همه اینا پر بشه، این عددی که شما دارید میگید، این عدد در نمیاد که شما میگید این همه آدم. هم یه سوال برای این سوال محکوم شد، محکوم دادگاهی شد. و من میخوام به شما عرض بکنم که امروز خب شما میبینید با این مفاهیم، مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی سابق که اون موقع رئیس CIA گفتش که ایالات متحده امریکا از داشتن نعمتی به نام دشمن محروم شد و اومد گفتش که ما باید این کار انجام بدیم که هر جای از دنیا رو بخوایم میتونیم در موردش تصمیم گیری بکنیم. یعنی شعارشون در مورد منطقه غرب آسیا که حالا به خودشون به منطقه غرب آسیا میگن خاورمیانه، این هست، میگن ما دموکراسی رو به اونجا صادر کنیم، مفهوم آزادی رو ببریم اونجا صادر بکنیم. شما نگاه میکنید ببینید که از منظر کسانی که پایگاه نظامی دارن، به طور مثال در عربستان، کشور عربستان هیچ وقت آقای حسین‌زاده تو هیچ محکمه‌ای برای اینکه آزادی بیان رو رعایت نکرده محکوم نمیشه. هنوز خوب شنونده ما در جریان باشن، هنوز وقتی میخوان اعدام کنن با شمشیر اعدام میکنن، یعنی با شمشیر گردن طرف رو میزنن. یعنی شما تو همین ماه محرمی که گذشت
آیا تو محکوم نمیشه که هیچ چیز اصلا اجازه تر شدنش هم نمیدن.
اصلا تو بحرین به خاطر قرائت زیارت عاشورا سه تا از این کسانی که خدمت هستم تو مجلس زیارت عاشورا میخوندن رو گرفتن و محکوم به اعدام کردن. شما کجا میبینید که توی خدمت هست کنم که شبکه‌های مجازی که در اختیار این هست مدیریتش اینا ترند بشه، یا بی بی سی بخواد روش بحث بکنه، یا شبکه‌های دیگه بخوان روش بحث بکنن؟ اما من به شما عرض میکنم آقای حسین زاده، به محض اینکه مثلا کشور بحرین بگه که من نمیخوام پایگاه نظامی کشورهای اروپایی اینجا باشه، من نمیخوام خدمتتون عرض کنم که پایگاه نظامی امریکا تو کشور من باشه و بخواد مقابله بکنه با اونها، قطعا همین رو مطرح میکنه. ولی الان هیچ بحثی در موردش مطرح نمیشه. ما یادمون نرفته آقای اولاند رئیس جمهور قبلی فرانسه مستقیم رفت در خدمت هست کنم که ریاض پایتخت عربستان و گفت من بسیار اونجا تو خود فرودگاه مصاحبه کرد، گفت من بسیار خوشحالم در کشوری که قدر آزادی رو میدونه و ما به عنوان کشوری که پرچمدار آزادی هستیم امروز داریم با همدیگه دست دوستی میدیم. واقعا عربستان کشور آزادیه؟ اینو دیگه حالا خیلی از شنوندگان ما به خاطر بحث عمره و بالاخره حج و اینا رفتن دیدن واقعا فضایی که کشوری که آقای حسین زاده یه خانم بدون یک مرد نمیتونه بره یک فست فود بخوره، رستوران میخواد بره حتما باید یه مرد همراهش بشه.
آقای دکتر تو همین سال گذشته اینا حق رانندگی نداشتن خانم‌ها.
حالا عرض می‌کنم خدمت،
یکی از بدیهی ترین حقوقی که زن‌ها در،
ولی شما نگاه می‌کنید می‌بینید که هیچ وقت محکومیتی براشون نیست. خب هیچ وقت، به خاطر اینکه پایگاه عربستان خب بالاخره تامین کننده منافع نظامی و ملی این که من میخوام عرض بکنم خدمتتون که حتما این سوالی که شما فرمودین که آزادی بیان میتواند وسیله باشد، متاسفانه ما تو قرن 20 استعمارگری و خدمت هست کنم که استکبارگری فقط جلوش عوض شده، یه ذره خوشگلتر شده، مخملیتر شده، اما وقتی اون مخمله میره کنار شما با یک بدنه سخت، یک هسته سختی مواجه میشید که هیچی رو بر سوال رو بر نمیتابه. سوال یعنی شما انگار، من میخوام بگم که ما ای کاش کار میکردیم که واقعا روژه گارودی گالیله خدمتتون عرض کنم که زمان ما بود یه سوال مطرح کرد و شما نگاه میکنید هر جایی سرچ بکنید الان سرنوشت این آدم که حالا البته از دنیا رفته اونه ولی ببینید چه برخورد خشنی با ایشون شد، یه طرح یک سوال. پس قطعا این گونه هست به خاطر اینکه مفاهیم در علوم انسانی مفاهیم ثابتی نیستن. شما امروز توی استودیو رادیو گفتگو بگید دو دوتا میشه چهارتا، برید نیویورک هم همین حرفو بزنید میشه چهارتا، هیچ کی نمیتونه بهش، چون یک مفاهیمی هست. اما میخوام به شما بگم امروز همینجا بخواید آزادی رو معنا کنید، به شما قول میدم 3-4 ساعت دیگه اینجا بشینیم ما 3 نفر شاید نتونیم یک اجماع بکنیم و همین باعث میشه که این کشورها از این حربه به خوبی و هنرمندانه استفاده بکنن. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که یک واقعیت تلخی رو به عنوان یک واقعیت خیلی خوب میان به ما ارائه میکنن. شما نگاه میکنید همین عربستان رو، همین کشورهای اروپایی یک برنامه گذاشتن که بریم جذابیت‌های گردشگری عربستان رو به مردم دنیا نشون بدیم، مستندهای سفارشی، فیلم‌های سفارشی. اینها بیانگر این هستش که ما در دنیای نابرابری داریم زیست میکنیم و لیبرالیسم به عنوان مکتبی که خدمتتون عرض کنم با کلیدواژه لیبرتی، آزادی اصلا اومد و مطرح شد و اینها واقعا نتونست به اهدافش برسه. امروز شما نقدایی که آقای داوود عجم‌الغرو می نویسه، خدمتتون عرض کنم که آقای چامسکی می نویسه، حالا افراد مختلفی که دارن مطرح میکنن در نقد مکتب لیبرالیسم و عدم کارآمدیش به خصوص در قضیه کرونا و کووید 19 که اتفاق افتاد، بیانگر این مسئله هستش که ما باید حتما به فکر یک نظام فکری جایگزین باشیم.
متشکرم. آقای دکتر پاکندیش، عرضم بزرگتون که من سوالم از آقای دکتر برخورداری این بود که واقعا این حربه بسیار فریبنده‌ای شده در دست در واقع غربی ها که علیه اسلام و مسلمین ازش استفاده بکنن. ما در خصوص این برخورد این نشریه و برخوردی که در واقع دنیای غرب به ویژه دولت فرانسه از این حرکت داشت شاهد یک برخورد دوگانه ای هستیم. ببینید سال 1990 میلادی که شما فرمودید همین ایام
1990
میلادی
1990
قانون گسو تصویب شد. بله. که قانون گسو میگه که اصلا کسی حق نداره تشکیک بکنه در رابطه با هولوکاست، وای بار این که بخواد محکوم بکنه، که ما اولین قربانی این رو هم در دنیا شاهد بودیم که خود مرحوم پروفسور روژه گارودی بودن.
جان قبل از ایشون هم پژوهش کرده،
نه ولی این به این صورتی بره. که رسانه‌ای شد تقریبا قبل از اون ما نداشتیم مثل این که اتفاقی که برای روژه گارودی افتاد، یا اگر هم بوده به این صورت بولد و رسانه‌ای نشده. علی حال این آقای دکتر پاکندی شما لطف کنید برای شنوندگان ما در خصوص این برخورد دوگانه توضیح بدید. اگر واقعا آزادی بیان اون چیزی که در واقع فرانسویا دارن ازش یاد میکنن در حمایت از این حرکت در واقع نشریه هست، چرا پس کسی نمیتونه در کشور فرانسه علیه یک موضوعی بره اصلا تحقیق بکنه؟ محکومیت نه، اصلا حق تحقیق رو هم نداره. این برخورد دوگانه رو توضیح
بله. خیلی ممنون از پرسش بسیار دقیق. من میخوام بگم علاوه بر قصه هولوکاست، هولوکاست که یک مسئله تاریخی کاملا در واقع محل چالش، این اومدن اینا تبدیل به قانون کردند، درست؟ و الان هم هست حداقل یک سال زندان، 3000 فرانک جریمه اینا، بله. و حالا بماند که سلب تابعیت میکنن، محدودیت های ایجاد میکنن برای اون فرد. من میخوام بگم فقط قصه انکار هولوکاست اونجا جرم نیست. به استناد نوشته یک کاریکاتوریست اخراجی مجله شارلی که اینجا هست، آقای موریسینه سین یا سینه، اگه خاطر شرمندگان عزیز باشه، در سال 2009 زمان ریاست جمهوری سارکوزی همین مجله اومد به واسطه یک کاریکاتوریست به نام آقای موریس یک کاریکاتوری تمسخرآمیزی علیه فرزند آقای سارکوزی، پسر آقای سارکوزی که یهودی شده بود به واسطه خانومش، که دقیقا من جملهش رو آوردم. میگه این آقای کاریکاتوریست اینو میگه، میگه من قبلا به عنوان کاریکاتوریست برای نشریه شارلی ابدو کار میکردم. در سال 2009 کاریکاتوری را کشیدم در خصوص پسر سارکوزی، در حالی که به دلایل مالی به یهودیت تغییر دین داده بود اخراج شدم. شارلی از من خواست تا عذرخواهی کنم و من، ولی من نپذیرفتم. شارلی مرا به خاطر به سخره گرفتن یهودیت اخراج میکنه. ما اینو بخوانیم، نزدیک شدن به مرزهای هویتی صهیونیست بین‌الملل، این یک برخورد آشکار تناقض‌آمیز و دوگانه خود این مجله با کارکنان خودشه که میگه آقا شما علیه در واقع چراغ سبزی نشون میده علیه اسلام، مقدسات مسلمان ها و حتی بعضا مسیحیت هم اینها از این اقدامات انجام دادن، ولی بیشترینش مسلمان ها بود. اما اگه نزدیک بشی به مرزهای هویتی صهیونیست، ما برخورد میکنیم، مجبورت میکنیم که عذرخواهی کنی و دو مرحله اخراج. پس بنابراین اینجا دیگه این برخورد دوگانه کاملا آشکار میشه. پس تحقیر و توهین به مقدسات توسط جریان امریکای صهیونیستی به عنوان ماهیت نظام سلطه شناخته میشه.